فصل چهارم، قاتل خواهند گفت بهم.
حتی اگه آخرین لحظه قبل از اینکه اون ابله رو بکشم بهم میگفتن که قرار جون یکی رو بگیرم، باورم نمیشه. مثل قایقی که رو خط افق هر لحظه از نظرها دور میشه، دارم از این اتفاق فاصله میگیرم انگار. حتی بعضی وقتا احساس میکنم که همچین کاری رو انجام ندادم اصلا. الان 4 روز از کشتن ظریف افندی بدبخت میگذره و میشه گفت که دیگه دارم به این وضعیت عادت میکنم. خیلی دوست داشتم این مسئله لعنتی رو بدون کشتن کسی حلش کنم، اما باور کنین هیچ راه حل دیگه ای نداشت. برای همین کارو یک سرش کردم و همه مسئولیتش رو هم به عهده میگیرم. نمیتونستم اجازه بدم که یه احمق دهن لق کل جامعه نقاشا رو به خطر بندازه. با همه این حرفا کنار اومدم با قتل خیلی سخته. نمیتونم تو خونه بمونم. میرم تو کوچه، اما اونجا هم بند نمیشم و ویلون و سرگردون پرسه میزنم. به چهره مردم که نگاه میکنم، صورتهایی رو میبینم که چون هنوز فرصت جنایت براشون پیش نیومده فکر میکنن که خیلی معصومن. نمیتونم باور کنم که به خاطر یه مسئله کوچیک لعنتی خیلی از این آدما از من بهتر یا پاکتر باشن، اونم به خاطر اینکه فعلا جنایتی مرتکب نشدن. شاید هم همین یه مسئله کوچیک باعث میشه که اینجوری با این سرعت ابلهانه هی اینور اونور برن با اون قیافه های حق به جانبشون. از وقتی اون بدبخت رو کشتم، هر کسی رو ببینم که تو چشاش نوری داره و تو صورتش رنگ و رویی و شده یه ذره عاقل به نظر میرسه، فکر میکنم که قاتله. تو این 4 روزی که تو کوچه ها ویلون بودم، به این نتیجه رسیدم که فقط ابلهان که بیگناهن. امشب که تو قهوه خونه پشت بازار آسر و قهوه میخوردم و به حکایت سگی که رو پرده بود گوش میکردم، همش تو فکر این بودم که کسی هم که کنارم نشسته یه قاتل مثل خودمه. اونم داشت به حرفای مداح میخندید. نمیدونم از اینکه دستاش این دستای خودم بود یا از انگشتاش که رو فنجون قهوه میلرزید، اما به هر حال مطمئن بودم که از جنس خودمه. یهو سرمو برگردوندم سمتش و زل زدم تو چشاش. ترسید و رنگش پرید و قهوهش داشت میریخ که رفیقش دستشو گرفت و گفت پاشو بریم الان که سر و کله مریدای شیخ نصرت پیدا شه. کسی که جلوشون نشسته بود با اشاره چش و ابرو بهشون فهمون که ساکت شن. آروم آروم داشت ترس ورم میداشت. هیچکی از بغل لستیش مطمئن نبود انگار. فکر کنم هر کسی از جلویش انتظار هر عمل مزخرفی رو داشت. هوا داشت سردتر می شد و برفی که پای دیوار کوچه جمع شده بود داشت یخ می زد. اون وقت شب کوچه اونقدر تاریکن که باید مثل کورا با احساست راه پیدا کنی. بعضی وقتا البته یه نور ضعیفی از تو خونه هایی که هنوز چراغی توش روشنه، از لای نرده های چوبی پنجره هایی که خوب قفل نشده رد می شد و یه تیکی از برفای کوچه رو روشن می کنه. اما اون هم سری قطع و همه جا باز تاریک تاریک می شه. صدای برخورد چماق نگهبونای شب به سنگای کوچه و صدای پارس سگا که از دور به گوش می رسید با صداهای عجیب و غریبی که از بعضی از خونه ها میاد قاطی میشه و آدم رو حسابی می ترسونه. نصف شب که میشه کوچه های تنگ و تاریک با نوری که انگار از تو برفا در میاد یه جور خاصی روشن میشن. اینجور مواقع از کنار خرابه ها که میگذرم، خصوصا اگه تو حیاتشون درخت هم داشته باشن، احساس میکنم اشبایی رو میبینم که صدها سال این گوشه استانبول زندگی میکردن و ماها خبر نداشتیم. گاهی وقتا از تو خونه ها صدای آه و ناله یا عطسه و صرفه میاد. اون هم اون وقت شب. حتی چند بار صدای گریه و زاری هم شنیدم. بعضی هم که تو خواب یه ریز حرف میزنن و مدام دماغشون رو بالا میکشن. از بعضی از خونه ها صدای زن و شوهرهایی میاد که هرچند بچه هاشون کنارشون خوابیدن، ولی چه کارا که نمی. برای اینکه لحظات خوش زندگیم رو قبل از اینکه قاتل بشم رو میگم، به خاطر بیارم که بلکه یکم حالم بهتر شه، چند شبه که میام به این قهوه خونه و به حکایتهای این جناب مداح گوش میدم. نقاشایی که بیشتر عمرم رو با اونها گذروندم اغلب شبا اینجان. از وقتی که اون ابله رو که از بچگی با هم بودیم کشتم، نمیخوام هیچ کدومشون رو ببینم. تو رابطه صمیمیشون با اینکه همیشه با هم مشاجره میکنن، یه چیزایی هست که منو خیلی خجالت میده. برای اینکه نگن آدم مغرور گند دماغیم، من هم چند تا پرده برام مداح کار کرده بودم، اما این نمیتونست جلوی حسودیشون رو بگیره. البته برای حسادت حق داشتن. خب آخه تو درست کردن رنگا، کشیدن جدولا، بریدن صفحه ها، انتخاب موضوع، طراحی چهره ها و ازدحام صحنه های جنگ و شکار، حیوونا، پادشاه ها، کشتی ها، اسبا، جنگجوها، عاشقا، تو دمیدن روح شعر، تو نقاشی و حتی تو تذهیب، من از همه شون بهترم. اینا رو برای این نمیگم که دلم آروم بگیره ها. برای شماها میگم که منو بهتر بشناسین. به نظر من حسودی تو زندگی یه نقاش به اندازه رنگ اهمیت داره. تو پیاده روی هام که این روزا هی مدتش هم طولانی تر میشه، وقتی با آدمای با ایمانی روبرو میشم که صمیمیت و معصومیت از چهرهشون میباره، به این فکر میکنم که اگه الان به این فکر کنم که من یه قاتلم، اونا از رو چهرم متوجه میشن که من یه قاتلم. برای همین به زور هم که شده سری به چیزای دیگه فکر میکنم. این کار هم باعث میشه که یاد نوجوانیم بیافتم، همون موقعی که تازه شروع کرده بودم به نماز خوندن. برای اینکه وسط نماز به خانم‌ها فکر نکنم، چه زوری که نمی‌زدم. اما برعکس اون موقع‌ها که موفق نمی‌شدم، در رابطه با جنایتی که انجام دادم موفق‌ترم انگار. رابطه این چیزایی رو که میگم با وضعیتی که الان دارم می‌فهمین دیگه لابد. هر چیزی که به ذهنم میرسه شما هم ازش خبردار میشین. این خوبیش اینه که به جای اینکه منو یه قاتل بلفطره و یه شبح بی‌نام‌ونشون فرض بگیرین، یه بدبخت محکوم به قتل میدونین که دست آخر هویتش لو میره و دستگیر و اعدام میشه. اما اجازه بدین یه چیزایی رو برای خودم نگه دارم تا آدمای تیزبینی مثل شما، مثل پیدا کردن یه دزد از رو رد پاش، هویت منو هم از رو کلمات گفتارم و حرکات رفتارم و رنگ نقاشیام کشف کنن. حالا که اینا رو گفتم، بذارین یه جمله کلیشه‌ای دیگه هم بگم دیگه. آیا هنر نقاشی اصول شخصی و رنگ‌های مخصوص به خود و حتی صدای خاصی داره؟ یا اصلا باید داشته باشه؟ اگه اجازه بدین میخوام در مورد یکی از آثار بهزاد، مراد و استاد ما نقاشا صحبت کنم که اتفاقا چون موضوع این اثر قتل و جنایته، به وضعیت منم مربوط میشه. صحنه قتل یه پادشاه عجم رو تخت خوابش. این اثر بی‌نقص که مال 90 سال پیشه، تو کتابی از مکتب هرات صفحاتی که داستان خسرو و شیرین حکایت میشه رسم شده. آخر قصه رو میدونین دیگه. روایت نظامی منظورمه ها، نه فردوسی. این دوتا عاشق بعد هزار تا بدبختی به هم میرسن و ازدواج میکنن. اما پسر جوون خسرو، شیرویه، که از زن قبلیشه، مثل یه بختک میفته رو بخت اونا و شیطنت و سنگ اندازی دیگه. پسرهی پس فطرت هم به تخت باباش هم به زن جوون شیرین چش داشته دیگه.
نظامی میگه شیرویه که دهنش مثل دهن شیر بوی گند میداد و فکر رسیدن به این خواسته های نامشروعش مثل خوره افتاده بود به جونش و یه دقیقه هم راحتش نمیذاشت، بالاخره یه شب تصمیمشو میگیره و میره به اتاقی که خسرو و شیرین با هم خوابیدن. و تو تاریکی شب خنجرشو در میاره و میکنه تو قلب باباش. به این ترتیب خسرو رو تخت خوابش کنار همسر شیرین که بی خبر از همه چی خوابیده تا صبح آروم آروم جون میده و میمیره. یه چیزی توی این نقاشی برام خیلی آشناست. یه چیزی که سالهاست منو تا حد مرگ میترسونه. این که نصف شب تو اتاقی که از سیاهی چشم رو نمیبینه، با یه صدایی مثل صدای سایید شدن دو تیکه پارچه به هم، خصوصا اگه ابریشمی هم باشه، از خواب بپری و ببینی که یکی جلوت وایستاده با یه خنجر از این نوع کجا تو دست راستش و دست چپش که چنبر زده رو خرخرت و هر آن آماده خفه کردنته. ظرافت بی‌نظیر پرده های توری سفید، روزی رنداز طلایی کف اتاق که به اندازه یه صدای خشدار مخملی خشونت داره و تجسم اون پاهای برهنه و کثیف قاتل رو لحاف ابریشمی که پر از گلهای زرد و ارغوانی نقاشی شده، ترکیبی درست کرده که از یه طرف زیبایی بی‌نظیر این اثر نقاشی رو نشون میده و از طرف دیگه این که
این اتاق بهترین و زیباترین جای این دنیاست که مقتول داره ترکش میکنه.
حالا به همه این زیبایی ها این رو هم اضافه کنین که عزیزترین کسش هم کنارش خابیده باشه. به نظر من معنای واقعی زندگی رو بلکه توی همچین جاهایی بشه پیدا کرد. دستاش اونقدر می لرزید که نمی تونست بدون کمک من کتاب رو ورداره. استادم اون میگم. 20 سال پیش اون گفت که این نقاشی کار بهزاد. می گفت توی این کار اونقدر نشانه هست که حتی بدون امضا هم معلوم کار خودشه. بهزاد هم لابد چون این رو می دونسته هیچ گوشه ای از کار امضای مخفی نکرده. استاد پیرم می گفت هنر واقعی رسیدن به یه اثر زیبایی بی نظیره به شرطی که هیچ اثری از خود هنرمند در کار دیده نشه. و چون این نقاشی معلوم بود که کار بهزاده، برای همین به نظر استادم خود بهزاد از این کارش هیچ راضی نبوده. قربونی بدبختم رو با یه روش بسیار عمومی و مرسوم کشتم. حتی تو جزئیاتش هم هیچ سلیقه شخصی به کار نبردم که مبادا یه روزی بفهمن کار من بوده. شب بعدش وقتی برای اطمینان از این قضیه دوباره رفته بودم سر وقتش، همش به این قضیه سبک و اصول شخصی و این حرفا فکر می‌کردم. به نظرم این چیزی که بهش میگن سبک برای اینه که یه همچین جاهایی رد پاهای شخصیت رو همچین باش ماسمالی کنی که هیچ کسی نفهمه کار تو بوده. حتی اگه انعکاس نور ماه رو برف هم نبود اینجا رو پیدا میکردم، چون کسی رو که باش 25 سال رفاقت کرده بودم همینجا کشتمش. برف هر چیزی رو که میتونست یه جوره امضای من توی این کار به حساب بیاد پوشونده بود و من این رو نشونه موافقت خدا با نظر من و بهزاد در رابطه با موضوع امضا میدونستم که اگه 4 شب پیش نظر اون ابله این نبود که گناهی که هرگز بخشیده نمیشه و گیر الکی نمیداد و من هم نمیکشتمش، هیچ وقت متوجه این قضیه نمیشدم. اون شبی که با ظریف افندی اومدیم اینجا هنوز برف نمیبارید، ولی خب صدای زوزه سگا درست مثل امشب شنیده میشد. گفت برای چی اومدیم اینجا؟ اینجا اونم این وقت شب چی میخوای نشونم بدی؟ بهش گفتم جلوتر 12 قدم اون طرف این چاه همه ی پولی رو که تو این سالها به دست آوردم پنهون کردم. اگه قول بدی از چیزایی که مطلع شدی به کسی چیزی نگی، من و شوهرمم هر چی بخوای بهت میدیم. شوهرمه کارا رو میگم. بچه که بودیم همه به عمش میگفتیم عمه و به شوهرمه شوهرمه. انگار که عمه و شوهرمه خودمونه. بزرگم که شدیم همینجوری مون دیگه. گفت پس قبول میکنی که از اون اولش هم میدونستی داری چی کار میکنی؟ از رو ناشره به دروغ گفتم آره خب. با لحنی صادقانه و معصومانه پرسید هیچ میدونی این کاری که میکنین یکی از بزرگترین گناه هاست؟ بعدش هم بادی تو قبقبش انداخت و گفت هیچ کسی جرأت همچین گناهی رو نداره. این کفره. مکافاتش جهنمه. عذابتون تا ته دنیا تمامی نداره. بعد چشاشو یکم ریز کرد و گفت خجالت نمیکشی منو به همکاری دعوت میکنی؟ با اون حسی که اون صحبت میکرد هر کسی حرفاشو باور میکرد. چرا؟ برای اینکه همچین با قدرت حرف میزد که من هم داشت باورم میشد و آرزو میکردم که گناهکارهای واقعی همون جوری که اون میگه عذاب بشن. البته پشت سر شوهرمه به خاطر کتابهایی که روشون کار میکرد خیلی وقت بود که این حرفا رو میگفتن. تازه علاوه بر این رئیس نقاش خونه دربار استاد عثمان هم ازش دل خوشی نداشت. هرچند رفیق تصحیب کارم داشت تهمت میزد، ولی هیچ بعید نبود که حرفاشو باور کنن. آخه از ته دل حرف میزد. هرچی بهش توضیح میدادم قبول نمیکرد که. از بچگی همینجوری بود. اون موقعا که پیش استاد عثمان شاگردی میکردیم همیشه اون بود که ماها رو از خطاها برحذر میکرد. صمیمیتش رو از همون موقع قبول داشتم. همیشه وقتی اینجوری حرف میزد چشاش از حدقه میزد بیرون. البته خب الان دیگه بعد از این همه سال که تذهیب کار میکرد چشاش حسابی ریز شده بودن. راستشو بخواین هیچ وقت ازش خوشم نمیومد. همیشه دوست داشت یه چیزی رو با آدم بفهمونه. بهش گفتم ابله نشو، کار ما چیه مگه؟ تذهیب کنیم، جدول بکشیم، صفحاتو با آب طلا جلا بدیم، با کشیدن نقاشی ها رو صندوقچه ها و کمدا اونا رو زیباتر کنیم. سالهاست که داریم همین کارو میکنیم. به ما سفارش میدن و میگن رو این صفحه یه کشتی بکش، یه آهو بکش، یه پادشاه بکش، پرنداش اینجوری باشه، آدماش اونجوری باشه، از فلان قصه فلان قهرمان رو بکش. اما این دفعه فرق میکنه. شوهرمه بهم گفت که یه اسب رو هر جوری که دلم میخواد بکشم. میفهمی یعنی چی؟ برای اینکه بفهمم اسبی که من میخوام چه شکلیه، مثل استادای قدیمی 3 روز تمام صدها اسب کشیدم و دست آخر یه تعدادشو که برای دستگرمی روی کاغذ بزرگ سمرقندی کشیده بودم نشونش دادم. خوشش اومد. برای اینکه اون اسبای سیاه و سفید رو زیر نور ماه بهتر ببینه، کاغذو چسبونده بود به صورتش. گفتم استادای قدیمی هرات و شیراز. گفت یه نقاش برای اینکه بتونه نقش حقیقی یه اسب رو همونطور که خدا آفریده خلق کنه، باید 50 سال بدون وقفه کار کنه. نقشی که بعد 50 سال در تاریکی مطلق کشیده میشه، همون نقش حقیقیه. گفتم تاریکی؟ گفت بعد 50 سال نقاشی کردن، چشای نقاش کور میشه و دستش به فرمان دلش نقش میزنه. با همون معصومیت بچگونهی که همیشه تو چهرش موج میزد داشت به حرفام گوش میکرد. زل زدم تو اون چشای ریزش و گفتم ببین اون داره سفارش میده، ما هم میکشیم مثل همیشه، پس هیچ کس نمیتونه به ما گیر بده. گفت این که آره خوب، من اگه میگم درست نیست از ترس کسی نمیگم. من غیر از خدا از هیچ کسی نمیترسم و همون خدا هم اونقدر به هم عقل داده که بتونم تشخیص بدم چی رو بکشم و چی رو نکشم. جوابش جواب خوبی بود انصافا، اما من هم کوتاه بیا نبودم که. غلیظ و به عربی گفتم فقط خداست که همه چیز رو میبینه و همه اسرار رو میدونه. یه چند لحظه ساکت موندم و یه نفس عمیق کشیدم و گفتم هیچ کدوممون منظور بدی نداریم، اصلا اینا رو ولش کن. تو میخوای شوهر همه رو به کیلو بدی؟ فکر میکنی دروغ میگن که این دستور شخص پادشاهه؟ برای چند لحظه ساکت شد و هیچی نگفت. یعنی اونقدر خر بود که حرفای منو باور کرد، نمیدونم. دیگه حرفی برای گفتن باقی نمونده بود. تو اون تاریکی یه لحظه چشاشو دیدم. خیلی ترسیده بود. ابله و ترسو بودنش که برام قطعی بود. اما برای اینکه در مورد پس فطرت بودنش اشتباه نکرده باشم، یه بار دیگه از ته دل دعا کرده و بهش گفتم از اینجا 12 قدم میشموری و اونجا رو میکنی. گفت بعدش شما چی کار میکنین؟ گفتم با شوهر همه صحبت میکنم که اون نقاشی ها رو از بین ببره. دیگه چی کار میتونم بکنم؟ اگه طرفدارای شیخ نصرت قضیه رو بفهمن که نه ما رو زنده میذارن نه نقاش خونه رو سر پا. از اونا که کسی رو نمیشناسی؟ این پولو بهت میدم که به اونا چیزی نگی ها؟ گفت پول زبون بسته رو همینطوری لخت و برهنه چال کردی زیر خاک؟ گفتم نه، توی ظرف ترشیه 75 تا سکه طلای ونیزی. سکه های ونیزی حالا باز یه چیزی، اما این ظرف ترشی دیگه از کجا اومد به ذهنم؟ نمیدونم، فقط میدونم اونقدر خوب گفتم که باورش شد و من یه بار دیگه فهمیدم که خدا با منه. برای اینکه رفیق چندی سالم با اون چشای ریزش زل زده بود رو زمین و داشت قدماشو میشمرد. تو اون لحظه داشتم به 2 چیز فکر میکردم. یکی اینکه زیر خاک سکه‌ای تو کار نیست و این ابله هم اگه پول نگیره تا ما رو نابود نکنه دست از سرمون ور نمیداره که. یه لحظه مثل قدیما خواستم بغلش کرده و ببوسمش. البته دومی نبود ها. دومین چیزی که بهش فکر میکردم این بود که حالا خاک رو با چی میکنیم؟ با دست خالی که نمیشد. البته همه این فکرها اگه بشه بهش گفت فکر، تو یه لحظه ذهنم گذاشت. سنگی رو که کنار چاه افتاده بود دو دستی بلند کردم و اون هنوز تو قدم های 7 و 8 بود که با تمام قدرت کوبیدم پس کلش. از صدای شکستن استخون جمجمش و خونی که ازش میپاشید بیرون یه لحظه حس بدی به هم دست داد و حتی میتونم بگم که ناراحت شدم. اما قبل از اینکه احساساتی بشم باید کاری رو که چند لحظه پیش شروع کرده بودم تموم میکردم. همچین رو زمین وول میخورد که به هم احساس قدرت میداد. چند ساعت بعد از اینکه انداختمش تو چاه تازه متوجه شدم ظرافتی که تو اینجور کارا از یه نقاش انتظار میره اصلا تو کارم نبوده، حتی یه ذره.